حالا بشن و تونستن خدا رو شکر چند تا نتیجه خوب بگیرن. این اتفاق داره ادامه پیدا داره، ادامه داره و ما داریم کار خودمون رو انجام میدیم. ولی یه سری صحبت ها میشه، مثلا هر کی از زبون خودش یه ناراحتی داره، یه مشکلی داره، میاد یه سری اتفاقات میفته. من یه چیزی اشاره کنم، حالا نباید اینو میگفتم ولی اینو بگم برای دوستان. شما اگه بحث حرفه‌ای‌گری، ما داریم به سمت حرفه‌ای‌گری میریم. ما سرمربی تیممون آقای بهداد سلیمی با هماهنگی‌هایی که انجام داده با رئیس فدراسیون توی مسابقات نبودم.
آقا من اتفاقا در مورد آقای بهداد سلیمی حرف دارم. اصلا رفتن ایشون به کشور آمریکا چه ربطی به آقای نادری و بنده و امثالنده داره؟ ایشون شاید مشکل آقا اجازه بده، شاید مشکل پزشکی داشته مجبور شده بره، شاید دعوتش کردن بره در یک کلاس مربیگری شرکت بکنه. آقا من نمیفهمم، من باید قضاوت بکنم در مورد دیگران؟ کشور قانون داره، قوه قضاییه داره، بازرسی داره، نظارت داره. ایشون اگر خلاف کرده باشه قطعا بهش رسیدگی میشه. چرا ربطش میدیم به وزنه برداری؟ من تعجبم از اینه.
من جواد نادری، علی جباری بزرگوار که کنار این تیم هستیم، ما به عنوان چی هستیم؟ ما به عنوان کمک آقای بهداد سلیمی هستیم. درست آقا شما این قبول دارید؟ تو الان یه اتفاق افتاده، مسائل شخصی آقای بهداد سلیمی تو این مسابقه نبوده، گفته آقا کمکام هستن. ما هم الحمدلله نمیگم به نحو احسن، ولی فکر کنم یکی از بهترین مسابقاتی که من برگزار بودم به عنوان مربی همین مسابقات بود. بچه‌هامون الحمدلله صحیح و سالم، الحمدلله رکوردای به نسبت خوب و حرکات صحیح درستی زدن.
حالا
ما مثلا میخوایم آقای انوشیروانی رو بزنیم، در میای میگیم آقای بهداد سلیمی رفتم. آقا شما، من چه میدونم آقای بهداد سلیمی برای خودش یه زندگی، یه انسان داره زندگیشو انجام میده،
یا درست رفت یا غلط. به هر حال مملکت قانون داره، رسیدگی میکنن دیگه.
خودش جوابگوه،
خودش جوابگوه، چه ربطی به من داره؟
زندگی شخصیشه. بعد کجای دنیا دیدین اگه شما حرفه‌ای هستید، اگه کسایی که میگیم، بعد ما میگیم دارن علکی یه چیزی به اون میبندن. آقا بعد از مسابقاتی که 6 ماه، من حالا نمیخوام اینو بگم، من فکر کنم توی 20 سالی که تو وزنه برداری ام اولین سالی بوده که واقعیت سه تا مربی بزرگسالان شب تو خوابگاه میخوابیدن. بله. هیچ دوره‌ای تو این زمانی که من خودم ورزشکار بودم یا به عنوان مربی تو اردوهای تیم ملی بودم، هیچ موقع اینجوری نبوده. آقای بهداد سلیمی هم پای ما بودم. الان شاید آقا تو این چند وقته 6 ماه 7 ماه بالاخره زن و بچه‌ش بالاخره تحت فشار بوده، همجوری که ما خودمون هم هستیم.
آقا هر کسی یه مشکل شخصی داره، خانوادگی
مورد شخصیه،
بیماری داره، گرفتاری داره، ربطی به ما نداره. آقای نادری اصلا از این بس،
ما میخوایم 20 روز دیگه مسابقاتمون شروع کنیم، ایشون هم دیدن توی فرصت میتونن.
حالا از این بس اصلا بیا بیرون آقای نادری. من فقط میدونی دلم از چی میسوزه؟ ما 5 6 تا جوونه به قول معروف قلدره پای سکوی جهانی مدال بگیر داریم که قدم آخرشون فقط مونده، یعنی رسیدن الان روی سکو هن.
من یه سوال
دارم از این میسوزه که ما داریم خودمون با دست خودمون تخریب میکنیم،
اینا رو خراب میکنیم،
خراب میکنیم.
آقا جواد،
بله،
معمولا نالا توی چنین مسابقاتی وقتی یک مقام ارشدی میاد شرکت میکنه، طبیعتا نحوه برگزاری، میزبانی، امکانات، همه چیو در نظر میگیره.
بله.
و احیانا برای دوره‌های بعدیش اگر درخواست کمک‌های سخت افزاری و نرم افزاری بشه قطعا پاسخ خواهد داد. توی این دوره آقای جلود برای ما وعده ای از بابت اینکه بتونیم برای دوره‌های بعدی جام فجر صفحه میله و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری رو بتونیم از فدراسیون جهانی دریافت بکنیم، امکانات بروز رو که بتونیم میزبانی‌های بعدی رو خیلی شکیل‌تر از این، چون این میزبانی مطمئنم چشم آقای جلود رو گرفت.
بله.
فوق‌العاده راضی بود، یعنی بله. چندین بار هم تکرار کرد.
بله.
برای دورهای بعد وعده و قولی به فدراسیون دادن، شما چیزی شنیدید؟
والا چیزی که من میگم، ما همون شب فرداش برگشتیم، ولی چیزی که همونجا شنیدم و اینا، خود آقای جلود فکر کنم چند ست میده و هالتر با صفحه به ایران به صورت هدیه
اهدا کرد.
یعنی آره اهدا کردن و به صورت هدیه، حالا بحث خرید و اینا مجوزای اونا
کار ندارم،
ولی خود فدراسیون جهانی از طرف خود فدراسیون جهانی خود آقای جلود یه مقداری صفحه و میله به ایران به صورت هدیه دادن. آره
درست. آقای نادری، من به اون جواب سال اولم نرسیدم، از میر مصطفی جوادی برام نگفتی.
آقا من یه چیزی عرض کنم خدمت شما،
خلاصه بهم بگو.
دقیقا خلاصه میخوام بگم. چند وقت پیش آقای مصطفی جوادی نبوده، همه میگفتن مصطفی جوادی رو چیکار کردن، مصطفی جوادی رو بردن قایمش کردن، مصطفی جوادی رو... اینایی که فقط میخوان مطلب بنویسن. یک، مصطفی جوادی الان 3 سال تو حوزه آنتی دوپینگه، یعنی اصلا بحث این که بخواد تمرین نکنه، این که بخواد تمرین کنه اصلا ربطی نداره. مصطفی جوادی تو آنتی دوپینگ هست و هر لحظه میرن در خونش آزمایشش رو میگیرن هر لحظه، یعنی جز بزرگوارهایی که تو سطح دنیا هنوز دارن باش بهش مانوب میدن تا داستان
بیاد.
این نبود که ما بریم قایمش کنیم، مثلا میخوایم نمیدونم آمادش کنیم برای فلان. مصطفی جوادی علاوه بر کمری یکی دو تا از مهره‌هاش آسیب دیده بود، یه مقدار دکتر گفته بود باید یه مقدار آروم‌تر و یه مقدار با تمرینه بیشتری تمرینات شروع کنه. ما یه مدت بهش استراحت دادیم، یه مدت فرسادیمش قزوین، رفت مثلا کارهای درمانیشو انجام داد شهر خودش، بعد برگشت. خدا رو شکر الان من یکی از اتفاقات خوبی که افتاد همینه دوستان، مصطفی جوادی رو تخت بود، الان تونسته خودش رو پیدا کنه، الان تونسته برگرده به یه میدونی دیگه. یه اتفاق دیگه که افتاده
بعد
85 کیلوه که برگشته، بعد 85 کیلو یعنی وضع ایدئال مصطفی جوادی،
خدا
رسول 81 کیلو نیست که بگیم وزن کم کنه، وزن نمیدونم 79 کیلو نیست که بگیم وزن کم کنه. مصطفی جوادی باب یه وزنه‌بردار پخته تو دسته 85 کیلو میتونه به ایران کمک کنه. همین که امسال تونسته الان بیاد یه رکورد ورودی ثبت کنه، همین که تونسته برگرده به مسابقات، من فکر می‌کنم همین جام فج اگر هر چقدر هزینه شده ارزشش رو داشته که مصطفی جوادی باز خودش رو بتونه پیدا کنه، که به قول خودش من واقعا الان برگشتم به مسابقات اصلا فکر می‌کنم از اول زندگیم شروع شد.
آقای نادری ممنونم ازت.
آقا مخلصیم از شما.
یا علی خداحافظ.
ما همه با هم دوستیم، انشالله سعی کنیم اگر هم مطلبی می‌بینیم یکم بالاخره
چشمون
تو
چشم همه. آقا موفق باشی.
آقا جواد موفق باشی. دست درد نکنه، خسته نباشی، روزت بخیر. خدا خدا.
خیلی زودتر از اونچه از ریاض به خاطر دارید، رضا حسن‌پور نامیشو به گوش اهالی ورزش و به خصوص وزنه‌برداری رسونده بود. 30 بهمن 1398 رضا حسن‌پور در تاشکند ازبکستان نایب قهرمان جوانان آسیا در دسته فوق سنگی شده بود، اما 21 آبان سال 1404 نامشو به عنوان پدیده کاروان ایران در بازی‌های انبسیری اشواقی اسلامی ثبت کرد. وقتی در اولین فرصتی که در تیم ملی بزرگسالان به دست آورد برای کسب نشان روی صحنه رفت،
وزن رو میکشه به روی سینه، خیلی راحت بلند شد ایستاد، حالا میبره بالا، یه قیچی خوب، فوق‌العاده تکنیک خوبی رو داره رضا حسن‌پور. به راحتی 221 کیلوگرم رو بالای سر برد.
پسر دهه 80 و فریدون کناری در پایان پیکارهای این دسته با کسب عنوان چهارم یک ضرب، برنز دو ضرب و عنوان سوم مجموع به کار خودش پایان داد، اما این شروعی بود بر دوران تازه‌اش.
حالا از در رو یه سبوش سنگین میکنه و میباره بالا، پای قیچی بلند ها رو باید جمع بکنه. فوق‌العاده‌ای تو پسر، تو فوق‌العاده‌ای رضا حسن‌پور، 243 کیلوگرم.
در جام فنج باز هم روی سکوی اول رفت و از این پس وزنه‌برداری ایران مطمئن باشه در صف پولاد مردان وزن آخرش، رضا حسن‌پور هم مهیای رقابت و افتخار آفرینیه.
رضا حسن‌پور از جمهوری اسلامی ایران در رکورد 425 کیلوگرم قهرمان پیکارها برای مرد بزرگ.
بسیار خب، با این بخشی که تقدیم حضورتون شد مشخص شد که مهمان بعدی برنامه ما قهرمان فوق سنگین جوان کشورمون هست که در رقابت‌های ششمین دوره جام فجر به عنوان قوی ترین وزنه‌بردار این دوره از رقابت‌ها به مدال طلا و عنوان قهرمانی دست پیدا کرد، رضا حسن‌پور، که توی مسابقات همسگی کشور اسلامی هم در نبود سه فوق سنگین کشورمون که در رقابت‌های قبلی به نوعی چون دچار مصدومیت شده بودن رفت، حضور پیدا کرد، خودی نشون داد و اونجا هم تونست در واقع خیلی خوب عمل کرده خوبی داشته باشه و اینجا هم در جام فجر هم که به حال با اقتدار تونست قهرمان بشه میخوایم باهاش صحبت بکنیم. آقا رضا حسن‌پور عزیز درود، صحبت بخیر.
سلام عرض میکنم برم به شنوندگان عزیز و شما و مردم ایران.
حالا چطور رضا جان؟
خدا رو شکر سلامت باشه.
خوبی؟ سلامتی؟
بله خدا رو
کجایی الان فریدون کناری تهرانی؟
من بله فریدون کنارم
فریدون کنار منزل
تشریف
دارم. بسیار خوب، من بهت خسته نباشید میگم و بهت تبریک میگم بابت به حال افتخاراتی که در این چند وقته اخیر تونستی کسب بکنی. امیدوارم که این راه رو با قدرت ادامه بدی و ما رو صاحب خوشرنگ ترین مدال ها بکنی، در عرصه‌های بین المللی بدرخشی و باعث افتخارمون باشی.
بله خب خدا شد من تونستم جواب تمام زحمت هایی که کادر فنی کشیدن و آقای بهداد سلیمی، جواد نادری و آقای علی جباری و رئیس فدراسیون آقای سجاد انوشیروانی، تونستم خودم رو تو این دوتا مسابقه خودم خوب نشون بده و عمل کرده خوبی داشتم خدا شد، و انشالله که بتونم با کمک این مربی ها، رئیس فدراسیون، کادر فنی، بتونم انشالله در مسابقه های آینده بهتر بدرخشم و در تمرینات تیم ملی بهتر تمرین کنم تا برای افزایش رکورد و مدال آوری و افتخار آفرینی برای ایران تلاش کنم و بیشتر کنم
انشالله. آقای منصور جان بفرمایید.
آقای حسن‌پور بندم صبح بخیر میگم به خسته نباشی، خوشحالم از این که صدا تو در این برنامه میشنویم. و نکته ای که الان برام جالبه اینه که به هر حال در زندگی ورزشکارا آقای حسن‌پور گاهی اوقات به یک باره یک اتفاقی شکل میگیره که اگر اون ورزشکار به نحو احسن بتونه از اون اتفاق خوب استفاده بکنه اصلا موقعیتش یه 100 برابر میشه. این اتفاق الان به نظر میرسه که برای شما شکل گرفته، حالا به هر دلیلی که من دنبال اون نیستم، اما الان ما یه سنگین وزن خوب داریم به نام رضا حسن‌پور. اول اینکه ازت سوال میکنم چرا تو این همه مدت، تو این چند سال پیدا نبودی؟ کجا بودی؟ چه جوری بود؟ وضعیت رکوردات پایین بود یا شرایط حریفات بهتر از خودت بود یا خودت کمتر دل به تمرین میدادی؟ یه مقدار بیشتر برامون توضیح بده که مردم بیشتر آشنا بشن باهات.
خب من بعد از سال 2021، یعنی سال 1401، بعد از جوانان جهان دیگه نتونستم درست تمرین کنم و مربی بالا سرم نبود. حالا که تمام برنامه زیر نظر مربی آقای مربی شهرم آقای امید نایش بود، ایشون هم خیلی برام زحمت کشید. من تو 4 سال تمام پشت در تیم ملی موندم و هزاران بار حتی ناامید می شدم و شده بود که یعنی شاید سالی یا ماهی 2 بار 3 بار تصمیم می گرفتم که مثلا این رشته رو بذارم کنار، ولی خدا بزرگ بود و به این کمک کرد و من این رشته رو ادامه دادم و اصلا جا نزدم و این ورزش رو ادامه دادم، با اینکه خیلی سختی های زیادی کشیدم ولی پدر مادری داشتم که همیشه پشتم بودم مثل کوه و تو شرایط خیلی سخت، یعنی شرایطی بود که حتی بعضی وقتا من پول یه آب و یه مثلا قهوه قبل تمرینم هم نداشتم. ولی میرفتم تمرین میکردم و خدا رو شکر میکنم که حالا بعد چند سال تمرین و تلاش و زحمت کشیدن مربی و پدر مادر رو و از باشگاه نفتم ممنونم که 2-3 سال منو تو باشگاه خودش تمرین دادم، بالا سرم بودم و تونستم دوباره به اردو تیم ملی برگردم و خداشون جواب زحمات خودم رو گرفتم و اینکه تونستم تمام اون سالهایی که سختی کشیدم و حالا
به نوعی برای جبران بکنیم.
بله جبران
بکنم. آقای حسن‌پور اتفاقا این نکته که گفتی یه نکته ایه که امیدوارم خیلی از جوانایی که الان شنونده برنامه ما هستن بشنون، که یک قهرمان تحت هیچ شرایطی یک ورزشکار نباید ناامید بشه.
بله.
یعنی همیشه باید به جلوتر رفتن، به پیشرفت بیشتر فکر بکنه و این نشون میده که شما یک ورزشکار بسیار با اراده و قدرتمندی هستی، چه به لحاظ جسمی و به چه به لحاظ ذهنی. بنابراین همین راه رو ادامه بده. من الان نگاه میکنم میبینم که تو هر دو مسابقه‌ای که شرکت کردی حرکات صحیح انجام دادی، استیل خیلی قشنگی داری، یعنی فرم وزن زدنت هم در یک ضرب هم در دو ضرب به نظر من خیلی خوبه، یعنی اگر یه مقدار بیشتر کار بکنی رکورداتو بالاتر ببری اصلا میتونی تو جمع ستای برتر دنیا قرار بگیری. اینجا البته نسبت به مسابقات قبلیت کمتر وزن زدی در مسابقات، حالا حریف هم نداشتی، خب البته اونجا بیشتر زده بود. الان من میخوام ازت صادقانه بپرسم، خودت فکر میکنی توانایی رسیدن به چه رکوردی؟ یعنی مثلا میتونی بالای 200 مثلا 205 206 یه ضرب برسونی خودتو، یا دو ضربتو مثلا میتونی به 250 بالاتر هم برسونی؟ این توانایی رو میبینی برای روزها و ماهای آینده؟
خب 100% وقتی تو اردوی تیم ملی زیر نظر کادر فنی و آقای سجاد امیرشیوانی که یکی از بهترین مربی ها وقتی آقای بهداد سلیمی وقتی بالا سرمون باشه با اون کار کنه 100% به مزدان میرسیم و میتونیم با بهترین های جهان رقابت کنیم.
درسته، چون البته دو تا حریف داخلی هم داری، دو سه تا دیگه.
بله،
باید با اونا هم رقابت کنی.
بله، اونا هم که من همیشه افتخار میکنم کنار اونا دارم تمرین میکنم و این باعث روحیه و 100% وقتی اونا رو میبینم کنار خودم 100% باعث افزایش رکورد خودم هم میشه.
خیلی خوب، چند سالت الان آقای حسن‌پور دقیقا؟
من الان دقیقا 24 سالم.
خیلی خوب دیگه، زمانم داری انشالله دیگه. ما پس انشالله تو 25 و 26 سالگی دیگه ببینیم که دیگه رو سکوی جهانی قرار گرفتی.
انشالله
خوشحال شدم آقای حسن‌پور صدا شنیدم.
ممنونم، در شما درد نخوره.
رضا جان موفق باشی، روزت بخیر باشه، خدا نگهدار.
جهان به پولادمرد ایران خیره است.
درستم به لطف خدا و اهمیت ها رو دعای خیر همه مردم کشورم و مخصوصا آقا امام رضا رو تونستم مدال طلای مسابقات رو کسب کنم.
مددی از مولایش، قدرتی صد چندان با نام عزیزترینش.
یو پدر من، یو بابا،
و دنیا برای ایران می ایستد.
یو بابا،
وزنه برداری، تکیه گاه ورزش ایران، جهان وزنه برداری. دوشنبه های هر هفته 9 تا 10 صبح.
یه قیچی بلند، حالا رسول با اقتدار این وزنه رو کنترل میکنه بالای سر خودش.
وزنه برداری یکی از افتخارات بزرگ ما در المپیک ها بعد از کشتی بوده و به همین دلیل هست که توجه خاص به آن می شود و از آن به عنوان ورزشی برتر بعد از کشتی در المپیک ها یاد می شود. وزنه برداری شاید به همین دلیل باشد که مسئولین این ورزش سخت کوشا و فعال هستند و وزنه برداری ما فعلا حال و روز خوبی دارد و کاش وزارت ورزش هم گوشه چشم خاص به این ورزش محبوب می داد. شاید علت این که در طول سالیان دراز ما در این ورزش به حق خود نرسیده ایم کمبود بودجه و عدم جذب علاقه من بوده. با تشکر، محمد کاظم تشرفی هستم.
میخواستم یه موضوع خدمت شما مطرح کنم. این قانونی که آقای جلیل ما دادن در مورد مسابقات جهانی که در تقویم جهانی گنجانده بشه، خوب قولی دادن ایشون، نکنه اینم مثل قول آقای رئیس فدراسیون جهانی فوتبال باشه که در ازبکستان به ما داد که در مورد فوتبال ما هیچ موقعی برای شرکت مسابقات جهانی آمریکا پیش نیاد و ما موردی نداشته باشیم، با خیال راحت ما شرکت کنیم. در فضل‌الله خزاری از تهران، خداحافظ شما.
چقدر قشنگ و زیبا استاد منصوریان توضیح دادن راجع به همین مسابقات وزنه برداری فجر در کشور عزیزمون. یه عده هستن کلن مخالفت میکنن با هر موضوعی، حتما باید مخالفت کنن، حتما باید انتقادهای بی‌منطق کنن. باور کنید چقدر قشنگ کارشناسانه الان استاد منصوریان توضیح داد. اینقدر کشورها هستن که تلاش میکنن مسابقاتی تو کشورشون در همین سطح حتی پایین‌تر از این سطح مسابقات فجر ما برگزار کنن. محمود کریمی هستم، خدا نگهدار.
جناب مرادی، جناب منصوریان، راجع به وزنه برداری و مسابقات فجر، خب با توجه به این که خود تیم ملی ما نفرات اصلیش رو نفرستاده توی مسابقات، چطور انتظار داریم که کشورهای دیگه نفرات اصلیشون رو بفرستن و سطح کیفی مسابقات بالا باشه. متشکرم از برنامه‌تون. من کریمی هستم از روستای ارسطو. متشکرم.
خیلی ممنونم که در واقع آنچه در ذهنتون میگذره رو با ما به اشتراک میذارید. من فقط یه نکته رو روی یه دونه تماس تلفنی خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم. دوستان گفته بودن که نشه این قول آقای جلود مثل قول رئیس فدراسیون جهانی فوتبال که ما در ازبکستان قول دیگری داده بودن ولی خب خلف وعده صورت گرفتش. نه، باور کنید که اولا که شرایط این دو تا رشته خیلی با هم متفاوت هست. دوما ماجرای این وعده‌ای که داده شده اصلا با اون وعده‌ای که رئیس فدراسیون فوتبال داده خیلی فرق میکنه و اینکه آقای جلود به شدت از این دوره از رقابت‌ها راضی بودن و مطمئن باشید که ما جام فجر رو به عنوان یکی از رقابت‌های گزینشی المپیک 2028 در کشورمون شاهد خواهیم.
ضمن اینکه وعده‌برداری جزو سه کشور اول دنیاییم.
بله.
ولی در فوتبال الان فکر می‌کنم 20ام.
20ام 22ام
فرق می‌کنیم دیگه.
آفرین. بله.
سال 1308 به دنیا اومدم، میره خریدم، سبه ماشی خریدم، یواشش کردم این شهارته میگیشه بسینه میذارم بالا. خیلی استعداد داشتم چون میخواستم، دوست داشتم ورزش خواستنه.
با پیشکسوتان
به نام خداوند جانآفرین، خدمت شنوندگان عزیز برنامه جهان ورزش عرض سلام و صبح بخیر دارم. مجید عظیمی هستم و در بخش با پیشکسوتان برنامه امروز در خدمت آقای علی کیادلیری خواهیم بود. آقای کیادلیری سلام، به برنامه جهان ورزش خوش آمدین. ابتدا خودتون رو کامل برای شنوندگان ما معرفی کنید. چند سالتونه؟ چند سال در رشته وزنه برداری فعالیت داشتین و چه افتخاراتی رو به دست آوردین؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. من علی کیادلیری هستم. 12 سالگی وزنه برداری شروع کردم و مدالی که کسب کردم، بهترین مدالم قهرمانی 2003 باشگاه آسیا بود که سوم شدم و 2004 هم که صدر طلای چین بود که برگزار شده بود، اونجا موفق شدم صدر طلا بگیرم.
ورزش وزنه برداری رو از کدوم شهر شروع کردین؟ زیر نظر چه مربی اون کار کردین؟
من شروع کردم زیر نظر استاد عزیزم محمد امیراد. بعدش هم که همجوری شدم مسابقات رو تو نوجوانان قهرمان ایران شدم، تو جوانان قهرمان ایران شدم.
بله.
تو بزرگسالان که رسیدم تو سن 21 سالگی دیگه تو اوج وزن زدنم بود تا 27-28 سالگی.
خب آقای کیادلیری در حال حاضر چه میکنید؟
در حال حاضر مربیگری میکنم تو سالن وزن برداری خودم که هم پسرم ماکان هستش و هم دوربر 20 تا 25 شاگردم دارم که بالاترشون هستم.
خب آقا پسرتون هم که راه شما رو دنبال کردن، قهرمان نوجوانان ایران و به اردوی تیم ملی هم دعوت شدن، درسته؟
بله. ماکان 14 سالشه، واقعا تونسته راهی که من حالا نصف نیمه رفتم نتونستم مدال جهانی رو بگیرم، ماکان واقعا پرتلاش تمرین میکنه، یه بچه از خوشگونیه. الان هم که تو 14 سالگی قهرمان اولین سال یعنی نوجوانش بود که تونست مدال طلا یه نقره برنز بگیره. اردو هم که انتخاب شد، باید امسال هم دیگه تو 15 سالگی، یعنی 15 سالش میشه دیگه، امسال کار سخت‌تره.
بله.
ببینیم
خدا چه می‌خواد. ان شاء الله شاهد موفقیت‌های ایشون هم باشیم.
قربون شما برم.
سلامت باشین. آقای کیادلیری، از دوران ورزش حرفه‌ای خودتون که در مسابقات شرکت داشتین، خاطری در ذهن دارین برای شنوندگان ما بازگو کنید؟
خاطری که کل سال‌ها در کنار بزرگای ایران مثل آقای حسین رضایی کوروش باقری شاهین اصلا کلا همشون خاطره است.
بله.
ولی بهترین خاطره من مسابقات 2004 چین بود که لیگ بود، من حسین رضایی کوروش باقری فکرش نمی کردم که اونجا بتونم سه تا طلا بگیرم که بهترین و قشنگترین خاطره من همون سه تا طلایی بود که رو صحنه گرفتم. یعنی خاطره دیگه ای به ذهنم نمیرسه که الان خدمتتون
عرض کنم. بله، بسیار عالی. خب آقای کیادلیری، به عنوان پیشکسوت رشته وزنه برداری چه توصیه‌ای دارید برای نوجوانان و جوانان که به تازگی میخوان وارد رشته وزنه برداری بشن؟
تو توصیه من اینه که واقعا این مربی ها مخصوصا به مربی های عزیز که همشون زحمت میکشن بتونن که با نوجوانان کار کنن از پایه، یعنی هرچی از پایه رو بدنسازشون کار کنن، رو تکنیکاشون کار کنن، بتونن از سن کم جایگاهی رو که باید داشته باشن رو بهشون یاد بدن. وزنده یه رشته خیلی سختیه، نهان یا واقعا وقتی میان مربی ها بتونن که جایگاهی که هست به ورزشکار رو یاد بدن، حفظ با هر ورزشکار رو که بتونن انشالله که قهرمان دنیا، قهرمان المپیک بشن
انشالله. خیلی متشکرم آقای کیا دلیری از اینکه در این مصاحبه شرکت داشتیم و برای شما در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم، متشکرم.
قربان شما، خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از همکار عزیزم که بخش با پیشکسوتان رو هم برامون آماده کرده بودن تا بتونیم با آقای کیا دلری پیشکسوت خودمون بیشتر آشنا بشیم. و اصلا فامیلی کیا دلری که اومد یاد هفته گذشته و اون آتش سوزی جنگل های الیت دلیر افتادم و انشالله که هیچ وقت دیگه شاهد در واقع این اتفاقات ناگوار نباشیم و این منابع طبیعی برامون حفظ بمونه، بتونیم به نسل‌های بعدی این امانت‌ها رو صحیح و سالم تحویل بدیم. آقای منصوریان، لحظات پایانی برنامه
من اگر اجازه بدید امروز در پایان برنامه یه دعا بکنم.
بفرمایید.
خداوند همه ماها رو به راه راست هدایت کنه. من در کتاب نهج البلاغه جمله مولای متقیان علی علیه السلام می‌فرماید که اگر در مقام قضاوت قرار گرفتی در مورد هر موضوعی سعی کنید درست قضاوت کنید، که اگر درست قضاوت نکنید جزء بندگانی هستید که هرگز رنگ روی بهشت رو نخواهید دید. من امیدوارم که اگر قراره که قضاوتی بکنیم بد و خوب رو همیشه ببینیم، درست ببینیم، بد قضاوت بکنیم
انشالله.
خیلی متشکرم. البته این نصیحت اول به خودم میکنم بعد به بقیه دوستان. یا علی، خداحافظ.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیزم، سپاسگزارم که تا این لحظه ما بودید. روز بر شما خوش.
مصرف آب از جمله موضوعاتیه که همواره راجع به اون بحث شده و راهکارهایی برای صرفه‌جویی در اون ارائه شده. امروز با توجه به کاهش منابع آب باید بیشتر به این موضوع اهمیت داد و سعی کرد که میزان مصرف آب رو به حداقل میزان ممکن برسونیم. در این بخش سعی می‌کنیم تا با ارائه راهکاری ساده در زندگی شخصی خودمون تغییر ایجاد کنیم تا قدمی هر چند کوچک برای جلوگیری از بحران کم آبی و صرفه‌جویی در مصرف آب برداریم. اگر هر فرد از زندگی و روزمرگی‌های خودش شروع کنه، رفته رفته تبدیل به یک فرهنگ و رفتار همگانی شده و نتیجه بسیار خوب و مؤثر خواهد بود. آبیاری گیاهان در زمان مناسب. آبیاری گیاهان در ساعات گرم روز آب رو به سرعت تبخیر میکنه. آبیاری در صبح زود یا عصر میتونه تا 30% هدر رفت آب رو کاهش بده. برای مثال آبیاری یک باغچه کوچیک در عصر میتونه 10 لیتر آب رو در هر نوبت صرف جویی کنه. این روش نه تنها مصرف آب رو کاهش میده بلکه به رشد بهتر گیاهان هم کمک میکنه. نکته مهم این که باید خاک رو بررسی کنید و تنها در صورت نیاز آبیاری کنید. از امروز گیاهان رو در ساعات خنک روز آبیاری کنید و به حفظ منابع آبی کمک کنید. کاهش مصرف آب یعنی افزایش امید به زندگی. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم